بگید.
استاد یعقوبیان؟
نه استاد مختاریان.
جمله که من یکی از خصوصیاتش رو میتونم دوباره بگم، این که با جون دل واقعا هرچی که بلدن رو بهم یاد میدن، هر مهارتی که دارن رو بهم میگن.
ممنونم از شما، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
این هم از مسابقه امروز دوراهی. اگر نظری در مورد این مسابقه را دارید حتما به 162 زنگ بزنید. تا فردا، خدا نگهدار.
وقتی سر دوراهی میمونی گاه گاهی، به پا نشی تو گمراه، نه پیچی اشتباهی. وقتی سر دوراهی میمونی گاه گاهی، به پا نشی تو گمراه، نه پیچی اشتباهی. دوراهی
101 راه برای کتاب نخواندن، عنوان برنامه بعدی که از رادیو سبا به شما تقدیم میشه.
چی؟ چند تا؟ نه. پس شنیدن داره. گفتی چند تا؟
101 راه برای کتاب نخواندن.
به نام خدا، سلام، وقتتون بخیر. آرمان غفاریان هستم و شما شنونده برنامه 101 راه برای کتاب نخوندن از موج 105.5 مگاهرتز رادیو سبا هستین. بله، درست شنیدین. ما راه حل داریم برای کسایی که وقت و حوصله کتاب خوندن ندارن. تا 30 دقیقه آینده همراه ما باشید. ماه محرم رو میشه تو خیلی از آثار هنرمندا دنبال کرد. هنرمندایی که با ارادتی که به صاحب این ماه دارن سعی میکنن بهترین خودشون رو ارائه بدن. از نقاشی بگیر تا فیلم و تئاتری که به این مناسبت ساخته شده یا روی صحنه رفته. اما این وسط چیزی که راحت دست به دست میشه بین مردم، شعرها و داستانهایی که هیچ وقت در ذهن ما کم رنگ نمیشن. تازه ما اونها رو نقل میکنیم یا برای هم میخونیمشون. انگار داستان محرم رو فقط کلمه ها میتونن از بعد گذشته این همه سال با خودشون به ذهن و قلب مردم جاری کنن.
در این شبهای محرم شعری در مورد امام حسین علیه السلام یا محرم هست که زمزمه کنید.
تمام حاجت ما را خدا به ما داده، که از صفای حسینش به ما صفا داده. تمام آرزویم دیدن محرم بود، که فیض درک عزایت خدا به ما داده. بهار عشق رسید و خدا به دیده ما، ز چشم حضرت زهرا کمی بکا داده. به قیمت همه عالم نمی دهم هرگز، دل شکسته خود را که حق عطا داده.
دلنشین ترین تصویری یا خاطره ای که از محرم دارین چیه؟
تصویر و ما خاطرات دوران کودکیمه. مثلا دبستان راهنمایی با دوستم، واقعا منتظر بودیم که تو این دهشت دسته بیاد و ما پشت سر دسته حرکت میکنیم تا یه مسیری رو میرفتیم. خیلی لذت بخش بود تو عالم کودکی. حس قشنگی داشت، اون نوایی که میخوندن، جمع بودنش، آهنگین بودنش تأثیر داشت رو. خانم‌ها پشت سر هیئت میرفتن و آروم سینه میزدن. آقایون هیئت زنجیرزنی بود، جلوتر حرکت میکردن و زنجیرزنی میکردن. بعد من از اول زنجیرزنی رو خیلی دوست داشتم و دارم، که همه تو حال خودشون دارن یه زنجیر میزنن. تو این ایام برای من قشنگ، هر کسی به یه حالی از زن خود شد یار من دیگه، اونجا میاد و یه حسی داره برای خودش. امیدوارم برای ما هم دعا بکنه که اطرافیان ما، مردم ما، آدمهای آزاده و شریفی باشن، چون میگن امام حسین گفته دین نداری آزاده باش. من امیدوارم آدمهای اطرافمون آزاده و شریف باشن، فارغ از دین و مذهب و رنگ و پوست و ملیتشون، ولی آدمهای معتقد و شریفی باشن.
درود به شنونده های رادیو سبا. اگه دوست دارید خلاصه و مفید کتابو بشنوید، من آخر برنامه یه 20 دقیقه دیگه میام و یه کتاب ناماشنا رو براتون تعریف میکنم.
اشکا یه سوال دارم ازت
جان.
تو قدیمی ترین تصویری که از بودن تو مجلس امام حسین داری چیه؟
من قدیمی ترین تصویری که
یادم، اونه که دیگه واسه دیگه تو ذهنت مونده دیگه، رفتی مجلس امام حسین.
ببین فکر میکنم قدیمی ترین تصویری که خودم یادمه شاید 4 یا 5 سالم بوده، ولی یه سری عکس دارم که خودم یادم نیست اونا رو، ولی همیشه مثلا مامانم یا بابام تعریف میکنه. لباس سقاتنم کردن فکر میکنم 1.5 سال. بعد عکس زیاد داره، خیلی برام عکس حس بامزه‌ای داره. نه کمتر، 1 سالم هم نشده، خرداد محرم بوده چون پشت عکس نوشته تاریخ خورده.
آره.
از آبان تا خرداد و دقیقه همون مثلا 6-7 ماه هم بوده و نمیتونستم وایسم، تکیم رو دادن به پشتی عکس گرفتن ازم و خیلی حس عجیبی داره عکس برام. هر وقت نگاهش میکنم یه حال خاصی بهم دست میده. تو چی؟ تو قدیمی ترین خاطره تصویری که داری چیه؟
ببین من قدیمی ترین تصویری که توی ذهنمه،
حالا قدیمی ترین 6
ساله بودم.
بذار این شکلی من اینجوری ازت بپرسم، تو جالب ترین تصویری که داری کیه؟ یعنی یه خاطره ای که از این مجالس عزاداری داری جالب ترینش.
ببین شاید من خیلی کوچولو بودم، مراسمه این شلوغی مردم خب متوجه نمی‌شدم دلیلش چیه دیگه، سنم کم، مثلا 5 سالم بود، شاید دلیلش رو خیلی واضح درک نمی‌کردم، ولی اینکه این همه مردم رو می‌دیدم خیلی با شور و اشتیاق می‌اومدن، دسته‌های مختلف، بعد توی مثلا می‌رفتیم می‌دیدیم که مثلا توی حالا هیئت‌های مختلف دارن شربت پخش می‌کنن، نظری میدن، خیلی برام جالب بود. و همیشه ما یه مسجدی داشتیم، مسجد آذریا بود توی شهرمون. خب خانواده مادری منم آذری هستن و خب یه عرق و تعصب خاصی داشتم و دسته آذری ها توی شهر ما دسته معروفی بود. من همیشه دوست داشتم که سنم بره بالا، بزرگ بشم، یعنی به جایی برسم که منم اجازه بدن برم توی دسته مشارکت کنم. این مراسم زنجیرزنی خیلی منظم شیخ، بعد میدونی که مثلا حالا مداهایی که می اومدن آذری ها یه سوز خاصی داره. آره. خوندنشون یه حس و حال دیگه، با اینکه اصلا شاید خیلی متوجه نمی‌شدن تو شهر ما که داره چی میگه چی میخونه، ولی انقدر سوز داشت خوندنش همه رو تحت تاثیر قرار داد. آره. و همه منتظر بودن که دسته آذری ها بیاد رد بشه. یه لباس خیلی بلند یه دست همه میپوشیدن، لباس مشکی یه دست بلند، زنجیرهای خاصی داشتن. و اینکه اولین شاید جذاب‌ترین خاطره من برمیگرده به اینکه اولین بار تونستم توی دسته آذری ها برم شرکت کنم. بعد که رفتم تو دسته، خب معمولا به ترتیب سن و سال و قد. آره. و اینا میچینن دسته ها رو.
تو هم مثلا دوست داشتی بزرگشی بری جلوی
دسته؟ من دوست داشتم. آره. یه روزی بزرگشم برم جلوی دسته باشم. همیشه هم کوچولو بودم دیگه، من میذاشتم اون طعمه. آره. دیگه همینجوری کم کم بزرگ شدیم، هر سال میرفتیم مراسم دسته روی دیگه اومدیم و دیگه خلاصه دیگه این اواخر دیگه مثلا رسیده بودم مثلا نفر دهم بودم مثلا تو دسته، مثلا دهم میگم دو طرف بود دیگه. آره. دو طرف میرفتن. آره. یعنی همون مثلا شاید رتبه 20م تونستم کسب کنم تو دسته. خیلی برام حس خوبی داشت، یه غرور خاصی داشتم که من تونستم تو دسته آذری ها مثلا تو همچین جایگاهی قرار
کلا. آرمان توجه کردی، همه ماها یه روایت خاصی از این اتفاق داریم، یعنی یه نگاه متفاوتی داریم. یعنی هر آدمی اگر بشینه از زاویه دید خودش نگاه بکنه، اینکه اولین بار حالا چطوری اصلا پاش به این مراسم باز شده، اولین بار چه اتفاق براش افتاده، یا یک بار یک اتفاق خاطر انگیز، یه اتفاق ویژه‌ای براش افتاده.
اصلا یه چیزی بگم، اینو حالا فکر نکنم اصلا جای دیگه گفته باشم، اصلا اولین بار میخوام بگم. مامان من یه نظری داشت روز تاسوعا، یه جای خاصی هم میرفت نظر میکرد و همیشه هم توی زندگی به ما میگفتش که تو رو سپردم دست امام حسین و خیالم راحته. مادر من دقیقا روز تاسوعا فوت کرد.
آخه.
آره. یعنی همیشه برای من اتفاقهای مثبت کاری توی روزهای تاسوعا و عاشورا میفته و این برای من خیلی عجیبه. من همین که اومدم رادیو، روز تاسوعا به من زنگ زدن گفتن بیا رادیو.
چقدر عجیب.
اصلا این روز برای من یه شگفتی عجیب غریبی داره. هر سال من منتظرم که یه اتفاق جدیدی توی زندگیم توی همچین روزی بیفته.
چقدر عجیب.
و اون دعای مادر، اون نذر مادر، اینکه از صمیم قلبش همیشه امام حسین رو صدا میکرد، میگفت تو رو سپردم به امام حسین. من واقعا دارم لمسش میکنم و همچین روزهای این اتفاق برام میفته.
خدا بیامرزه مادر نازنین تو. چقدر عجیب که آرمان، من دقیقاً یه حس مشترکی با تو دارم توی این موضوع و برای منم همیشه روز تاسوعا واقعا هر سال یک اتفاق عجیبی افتاده. گفتی آذری ها، من خانواده پدریم آذریه و اردبیلیان از قضا، و ما اردبیلیا عجیب ارادت خاصی را از رس عبر فست و برای منم همیشه روز تاسوعا یک اتفاقی افتاده، یک دری برون باز شده و اتفاق خیلی خوب بوده، با اینکه نمیدونم هیچ وقت هم نتونستم درکش بکنم این موضوع رو، ولی همیشه این شکلی بوده. و جالبه که ببین همه آدم ها یه همچین خاطره، یه همچین نکته، یه روایت مشابهی دارن.
آره.
نشر اطراف یک مجموعه کتابی رو چند ساله داره منتشر میکنه به اسم کاشوب، که مجموعه ای از روایت های آدم های مختلف از واقعه کربلاست و از محرم سال 61 هجری قمری، که حالا مجموعه های مختلفش رو منتشر کرده نشر اطراف. حالا اول کتاب توی مقدمه کتاب هم توی هر جلدی که منتشر میشه می‌نویسن که ما یک نظری داریم، انگار یک تصمیمی داریم که هر سال یک مجموعه رو در واقع چاپ بکنیم و برسونیم به دست شما. و خیلی برام جالبه، آدم‌های مختلف روایت‌های مختلفی دارن و خیلی هاشو می‌خونی می‌بینی که ما هم این حس رو داشتیم، ما هم اینها رو تجربه کردیم. و فکر می‌کنم این روایتی که تو الان تعریف کردی شاید جزء روایت‌هایی باشه که توی مجموعه بعدی خیلی حتی جالب باشه برای دیگران هم که بشنون و بخوننش. حالا من کتابی که می‌خوام معرفی بکنم سومین مجموعه از مجموعه کاشوبه به اسم زانتشنگان، که دبیر این مجموعه خانم نفیسه مرشدزاده بوده و 24 روایت از روزه هایی که زندگی میکنیم رو نگاشته. خیلی ها اسمشون توی این کتاب هست. و
کیا اومدن روایت کردن؟
ببین آدم،
افراد عادی هم هستش به این.
بله بله، افراد عادی، نویسنده، خبرنگار، روزنامه نگار، ورزشکار، هنرپیشه، صداپیشه، معلم، بعد عرض به حضورت که مغازه‌دار، آدم های متفاوت کامل. و
بچه‌ها آدم زاویه دیدهای مختلفی به دست
کاملاً داره. کاملاً، یعنی از نگاه و ببین اسمها رو شاید مثلا تویی که یکم نویسنده یا مثلا گوینده اینها رو بشناسی، چهار نفر رو شاید بشناسی، اتفاقی باهاشون مواجه بشی که آقا من اینو میشناسم، ایشون معلمه، مثلا ایشونو میشناسم، ایشون بازیگر بوده در رادیو. خیلی اسم خاصی هم نداره، کمان که من وقتی که این کتاب رو باز کردم یک اسمی عجیب چشمم رو گرفت و حالم رو هم حتی عوض کرد. اسم روح الله رجایی رو دیدم، مرحوم روح الله رجایی، سردبیر روزنامه جامعه جمع.
بله.
که خودم افتخار اینو داشتم که یه مدت شاگردش بودم
و خاطرات قشنگ دارن بچه‌ای که باش کار کردن.
آره، و اتفاقا یکی از خاطرات جالب من با روح الله رجایی برمیگرده به محرم سال 93. خب و دیدم که یک داستانی و یک روایتی رو تعریف کرده توی این کتاب که من خودم دورادور شنیده بودم این روایت رو، که از پدر بزرگش کربلای محمد رحیم تعریف کرده و خیلی جالبه. حالا آدم های دیگه هم هر کدوم تو این کتاب میگم 24 تا روایت اومدن، هر کدوم خاطره های خودشون رو، نگاه خودشون رو مطرح کردن. میتونیم یه قسمت هایش رو بشنویم حتی.
از حرم برگشته بودیم و توی یکی از قهوه خونه ها با رفقا حرف می زدیم. حرف که نبود، بیشتر شبیه مجلس روزه بود. همه ما بار اول بود می اومدیم کربلا. به آرزویی رسیده بودیم که سالها دور از دسترس بود و اومدن هر کدوممون قصه ای داشت. من ماجرای بابا بزرگ رو گفتم. حرفم که تموم شد مرتضی گفت بی معرفت، خب این سفر رو به نیابت از بابا بزرگت می اومدی. حرف مرتضی بغض شد تو گلوم. از خودم خجالت کشیدم، ترسیدم اگه چشمامو ببندم کربلای محمد رو ببینم که به هم میگه خب رفیقت درست میگه بابا. بابا بزرگ کربلای محمد رحیم اگه کشاورز ساده ای نبود داستان نویس مشهوری میشد، بس که هر اتفاقی رو دقیق و جذاب تعریف میکرد. قهارترین داستانگویی بود که در عمرم دیده بودم. تون صدا، انتخاب کلمات، حالت چهره، حرکت دستها و تمام شگردهای روایتگری رو گمونم به ارث برده بود. عاشق رادیو بود. جادوی زندگی کربلای رحیم رادیو بود و جادوی بزرگ من خود کربلای رحیم بود که مثل رادیویی تنظیم شده بود روی موجی خاص. همیشه داستان پخش میکرد با تون صدایی استوارتر از صدای احمد شاملو و لهجه‌ای که به دل میمیشست. خاطرات جاهایی رو که رفته بود تعریف میکرد. طولانی ترین سفر عمرش سفر کربلا بود. وقتی 10 سالم بود با خاطرات سفر بابا بزرگ شبا زائر کربلا میشدم. وقتی هنوز بابا به دنیا نیومده بود محصول 1 سال کشاورزی رو میفروختیم، دست بیبی جان رو میگرفتیم و از اصفاد در جنوبی ترین نقطه خراسان جنوبی راه میافتادیم سمت کرمانشاه که از اونجا بریم سرحدات عراق. کربلایی ثروتمند نبود، اما گاو و گوسفند و زعفرون رو رها می کرد و به امید خدا با بیبی راه می افتاد. خاطرات سفرهای پیش از ازدواج رو برای بیبی تعریف کرده بود. بیبی هم موقع ازدواج شرط سفر کربلا گذاشته بود و گفته بود منم باید ببری. من همراهش بودم وقتی در کرمانشاه پولش تموم شد و 1 سال کارگری کرد تا بقیه پول راه کربلا جور بشه. با او و بیبی جان بودم وقتی از کرمانشاه با قاچاقبر رد شدند. بابا بزرگ فهمیده بود قاچاقبر هم از دیگ میخوره هم از کاسه. قاچاقبر از قافله 40 نفره پول و زعفرون و دستبندهای طلا گرفته بود و بعد هم آمار قافله رو به دوستها داده بود که راه رو ببندن و پول بگیرن. بابا بزرگ توی جمع به روش آورد که دوست خودتی. قاچاقبر زد تو گوش بابا بزرگ جوری که صدای زنگش تا آخر عمر توی گوش کبلایی بود. با قصه های محمد رحیم من کنارشون بودم وقتی هنوز از خانقین بیرون نرفته به جای دزدها شرطه ها رسیدن و با پول و زعفرون و طلای بیبی هم راضی نشدن و از میون همه جمع بابا بزرگ و بیبی رو با خودشون بردن. در قصه های شبانه اصفاد من با کبلایی و کبل حدیقه می رفتیم زندان خانقین. 40 روز حبس بودن. بابا بزرگ در بند مردان و بیبی در بند زنان بود. خطهایی که کبلایی روی دیوار زندان کشیده بود از سیتا هم رد شده بود که 1 روز بیبی از بند زنان پیغام داد که خواب جدم 3 دسمال رو دیدم که پیش امام صادق علیه السلام بودند و به امام گفتند گفته بودین تذکره این 2 نفر رو بدیم. اما الان 39 روز موندن در حبس. آقا هم فرموده بودند محمد رحیم رو دوست داریم، میفرستیم آزادشون کنن. ظهر روز بعد رئیس زندان بابا بزرگ صدا میکنه که چرا اینجایی؟ بابا بزرگ تعریف میکنه که قاچاقبر آدم فروشی کرده. رئیس زندان میپرسه قبلنم کربلا رفتی؟ بابا بزرگ به همون شیرینی که برای ما تو اصفاد میگفت خاطرات سفرش به کربلا رو تعریف میکنه. ابو عمار رئیس زندان با خاطرات محمد رحیم اشک میریزه و میپرسه همراه تربت داری؟ بابا بزرگ مهرشو هدیه میده و عصر اون روز خواب بیبی تعبیر میشه.
خیلی جالبه این روایت ها، آدم واقعا هم یاد میگیره ازشون. همین که میبینی که آدم های مختلف با چه حس و حال هایی میان سمت این مراسم، سمت آقا امام حسین علیه السلام و نگاهشون به این رویداد بزرگ تاریخی چی هستش. یه تصویر سینمایی بهت بدم؟
آره.
ببین من همیشه از تهران، این از موقعی که اومدم تهران برمیگشتم خانوادم شمال بودم بهشون سر میزدم، با قطار تهران شمالم که مسیر معروف تهران شمال هم همیشه برمیگشتم. خب هر موقعی که میومدم بابا میومد راهن دنبالم. بعد حالا ایستگاهای اونجا رو فکر کنم دیدی دیگه، دیگه قطار وای میسته مثلا چند متر اونورترش همه منتظرم پیاده شی اومدن. آره. استقبالت، یعنی فاصله زیادی نداره، مثل راهن تهران نیستش که باید این مسیر طولانی رو طی کنی تا به حالا فضایی که مردم منتظرت هستن برسی. همیشه ذوق داشتم، کیف میکردم، یعنی میرسیدم با یک انرژی میپریدم پایین، اصلا اون هوای شمال اول یک دقیقه میستادم تنفس میکردم، بعدم که دیگه بابا میومد دنبالم و با هم دیگه میرفتیم خونه. اون داستانی که برات تعریف کردم، من روز تاسوعا رسیدم که مادرمو ببینم، یعنی برنامه‌ریزی کرده بودم بیام، اون قطار ایستاد و من یک لحظه طبق عادت همیشگیم مثلا از شیشه قطار بیرون نگاه میکردم ببینم بابام کجا وایساده تو جمعیت. یه نگاه کردم و حالا شلوغم بود، آدمای مختلف بودن، یکم طول کشید وسیله جمع کردم، من جز آخرین نفرایی بودم که پیاده شدم. وقتی که اومدم اولین پله که پامو بذارم روی پله اولی که خارج بشم از قطار، دیدم بابام تنها مونده تو ایستگاه، همه رفتن و دیدم بابام لباس مشکی پوشیده و بابای من حالا میومد دنبالم، هیچ وقت لباس مشکی تنش نبود. ببین اون لحظه انگار دنیا رو سرم خراب شد. اولین بار بود که دوست نداشتم از قطار پیاده شم و دلم می‌خواست دوباره برگردم تهران. و خود بعضی وقت سخت تعریف کردن این سری صحنه‌ها که بابام سلام کرد بهم دیگه نتونست حرف بزنه. یعنی من بودم، خواهرم بود، بابام بود و همه در یه سکوتی رفتیم. اصلا بابام نگفت مامانت فوت کرده و همه انگار فهمیده بودیم چی شده. و در یک سکوتی همین نشستیم، سوار ماشین شدیم و رفتیم. خیلی صحنه عجیب غریب سینمایی بود که هر موقع بهش فکر میکنم یعنی تمام موهای تنم سیخ میشه. و حالا دیگه امیدوارم برای کسی همچین اتفاقایی نیفته، خدا همه مامانا رو بالا سر فرزندانشون نگه داره
ان شاء الله. خدا بیامرزه مادر نازنینتو عزیزی. یه جایی آخر داستان روح‌الله رجایی، اینجا من واقعا دیگه نتونستم بغضم رو نگه دارم، به اینجا که رسیدم و با این شرایطی که سال گذشته روح‌الله رجایی خودش فوت کرد به واسطه این بیماری کرونا، خیلی حالم عجیب و غریب شد. میگه میدانم روزی که دیر نیست باز بابا بزرگ را خواهم دید، میدانم با هم میرویم پای قنات آب برداریم، من تندی سمت آب میروم، مشت میزنم توی آب و از زلال ترین آبی که دیدم سیراب میشوم. بعد کبلایی میگوید آب خوردی سلام دادی به آقا؟ دلم از فراموشکار بودنم میگیرد و میگویم یادم رفت آقا. او دلم را آرام میکند. عیبی نداره بابا، دلت که با آقا بوده، دفعه بعد یادت نره، با آقا زیاد سلام کن بابا. شک ندارم باز هم با هم دیگر به زیارت شش گوشه میرویم، برایم روزه میخواند، زیر قبه مینشینیم و ما میپرسم آقا چی آرزو کنم، چه دعایی بخونم، و او در جواب من همون شعر مولوی را زمزمه میکند: من تاج نمیخواهم، من تخت نمیخواهم، در خدمتت افتاده بر روی زمین خواهم. میدانم وقتی برایش بگویم چطور به نیابت از او زیارت کردم، میخندد و میگوید خوب کردی بابا، منم همین جوری زیارت میکردم.
هر طرف مینگرم بیزه و شمشیر است، هر طرف مینگرم بیزه و شمشیر است، آه این حسین من یکه و تنها، آه این حسین من یکه و تنها، ترسم جزای قاتل او چون رقم زنن، یک بار بر جریده رحمت قلم زنن، آه از دمی که با کفن خون چکان زخار، آل علی چو شعله آتش علم زنن، فریاد از آن زمان که جوانان اهل بیت گلگون کفن به عرصه محشر قدم زنند. هر طرف می نگرم بیزه و شمشیر است، هر طرف می نگرم بیزه و شمشیر است، آه این حسین من یکه و تنها، آه این حسین من یکه و تنها، طرف می نگرم بیزه و شمشیر است، هر طرف می نگرم بیزه و شمشیر است، آه این حسین من که با تنها، آه این حسین من.
سلام، شما شنونده یک کپسول هستید. در اینجا کپسولی مقوی و مغذی و پر انرژی از کتاب‌ها تقدیمتون میشه. موسیقی کپسول امروزمون کتاب سووشون از خانم سیمین دانشوره. داستان سووشون در بحبوحه جنگ جهانی دوم روایت میشه، وقتی که نیروهای انگلیسی وارد مرزهای جنوبی ایران شدن و بی توجه به اعلام بیطرفی ایران مملکت رو تصاحب کردن. داستان از اینجا شروع میشه که جشن عروسی دختر حاکم و همه مردم دعوت شدن. زری و یوسف هم که شخصیت‌های اصلی داستان هستن در این جمع حاضرن. یوسف با دلخوری و زری با دیدی نقادانه به مجلس نگاه میکنه. آشفتگی مجلس عقد از همون اول تو ذوق میزنه. مهمونها به فکر خوشخدمتی به حاکمن و در بین اونها خوشخدمتی صنف نانوا بیشتر از همه توجه ها رو جلب میکنه. برای حاکم نونسنگکی آوردن، اونم به چه بزرگی، درست تو زمان قحطی، وقتی که نیمی از مردم شهر نون خشکی هم برای خوردن ندارن. یوسف که اربابی آگاه و تحصیل کرده است و سرد و گرم روزگار چشیده، با دیدن این اوضاع ذهنش به هم میریزه. اون که همیشه در مقام معلم و مراقب رعیتش بوده، نمیتونه این قبیل بزرگ نمایی ها رو تاب بیاره. یوسف از وضع موجود کلافه شده. تمام زمینداران و ارباب ها برای سود بیشتر آذوقه و محصول مازاد خودشون رو به نیروهای بیگانه میفروشن. اما یوسف خلاف این جریان حرکت میکنه. یوسف که صدای مردم شده، در برابر ظلم ساکت نمیشین و حاضر نمیشه در انبارهای قلش رو برای بیگانه باز کنه. اون هم در شرایطی که مردم چند شبانه روز چیزی برای خوردن ندارن. از طرفی خانهای قشقایی قصد دارن تا از راه معاملهی با قوای انگلیس برای قیام علیه حکومت مرکزی سلاح تدارک ببینن. اما یوسف و همفکرانش چنین آشوبی رو در بین این قحطی و آشفتگی صلاح نمیدونن. زری با رویه محافظه‌کارانه از شوهرش میخواد در کارهاش بیشتر احتیاط کنه. این زن که دنبال حفظ حریم امن خانه خودشه، از دنیا هیچ چیزی نمیخواد جز آرامش و امنیت. اما اون مجبوره که با شوهرش همپا بشه و در انتهای داستان با نگاهی تازه پا جای پای شوهرش میذاره و بدون ترس به استقبال خطر میره. عاقبت روزی جنازه یوسف رو میارن. اشغالگران این نماد مقاومت رو از پا در آوردن. مرگ یوسف شک و تردیدهای زری رو از بین میبره و دیدش رو نسبت به زندگی دگرگون میکنه. اون که تلاش میکرد در حاشیه رنجهای مردم بمونه، به میان ماجراها کشیده میشه. تشییع جنازه به تظاهرات ضد استمراری مردم و درگیری اونها با نیروهای امنیتی تبدیل میشه. جنازه یوسف رو شبانه به خاک میسپارن و مکماهون در تسلیتی امید بخش به زری مینویسه: گریه نکن خواهرم، در خانه‌ات درختی خواهد روید و درخت‌هایی در شهرت و بسیار درختان در سرزمینت، و باد پیغام هر درختی را به درخت دیگر خواهد رسانید، و درخت ها از باد خواهند پرسید در راه که می آمدی سحر را ندیدی؟ شما میتونید کتاب صوتی سووشون رو با صدای آسیه گرجی، اکبر مولایی، امیر زنده دلان و جمع دیگه ای از صدا پیشگان بشنوید. تا یه قسمت دیگه و یه کپسول دیگه، خدا نگهدارتون.
امروز انگار ما با شما خاطرات و اتفاقهای محرم تمام زندگیمون رو مرور کردیم.
ممنون که شنونده ما بودید. هر دفعه تو یه پیشنهاد داری، این بار من میگم. میگن اگه میخواین بچه ها حال خوبی داشته باشن از حضور تو مجلس امام حسین علیه السلام، بذارین خوش بگذرنن. یعنی برای ما شاید 5 ساعت یه جا نشستن زیاد سخت نباشه، ولی برای بچه ها سخته. بذارین کنار همسن و سالهای خودشون باشن و مجبورشون هم نکنی به نشستن و مؤدب بودن. بذارین تو مجلس امام راحت راحت بشن.
و البته همونقدر که باید از داستانهای کربلا بدونن، داستانهای روزهای خوش و حرفهای خوشتر از زندگی امام رو هم برای بچه ها تعریف کنید.
دقیقا، از خودتون مراقبت کنین. خدا نگهدار.
ساعت 11 رو از پخش رادیو سبا خدمت شما اعلام میکنم و دعوت میکنم برنامه سبامک رو بشنوید.